درخت ابو حنیفه آمد محضر امام صادق علیه السلام نشست. حضرت فرمودن یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته؟ کتاب خدا قرآن رو به حق معرفت شناخته این؟ بله. فرمود ابو حنیفه ادعای علم کردی، خدا از علم کتابش یک حرف را به تو نداده تا چه رسه به این که بخوای علم همه کتاب را، علم به ناسخ و منسوخ را، علم به عام و خاص را داشته باشی. بعد فرمودن اگر راست میگی علم کتاب در نزد توست، همین آیه رو برای من تفسیر کن معناش چیه که خدا میفرماید سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، در مسیر مکه و مدینه بروید هم روز هم شب در حالی که شما در امنیت کامل به سر میبرید. بگو معناش چیه؟ اصلا این آیه مال کدوم منطقه است؟ گفت من تصورم اینه که بین مکه و مدینه است. حضرت یه نگاهی به اصحابشون کردن، اصحابم نشسته بودن، فرمودن شما میدونید که مردم خیلی یا بین مکه و مدینه تردد کردن، زیارت خانه خدا میرفتن، دزدها حمله کردن، اموال اینا رو به غارت بردن، شما اینو میدونید یا نمیدونید؟ گفتم بله. فرمود ابو حنیفه پس این آیه چطور میشه معناش؟ تو که میگی مقصود تردد بین مکه و مدینه است و قرآن میگه سیرو فیها لیالی آمنین، چطور اینا در امنیت نیستن؟ ابو حنیفه موند. بعد فرمود ابو حنیفه یه آیه دیگه هم ازش سوال میکنم، اینم معنا کن ببینم علم قرآن داری یا نداری. خدا میفرماید و من دخله کان آمنا، خانه خدا بیت الله الحرام خانه ایست که هر کس وارد اون شود در امن و امنیت به سر خواهد برد. این خونه کدوم خونه است؟ گفت کعبه است. فرمود مگه تو نمیدونی که حجاج ابن یوسف منجنیق گذاشت و ابن زبیر را داخل کعبه کش؟ این امنیت کجا رفته بود که او به کعبه پناه برده بود و او با منجنیق او را زد و در کنار کعبه او را کش؟ پس چطور خدا میفرماید من دخل او کان آمنا؟ باز ابو حنیفه موند، جوابی نداشت بده. بعد حضرت فرمود این که خدا می فرماید سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، یعنی فردای ظهور با قیام کننده از ما اهل بیت، اون وقت مردم در این منطقه با کمال امنیت حرکت می کنند و هیچ خطر و خوفی اونها را تهدید نمی کند. مقصود اونه، اون زمانه، نه این زمان. بعد حضرت فرمود این آیه دیگر هم که خدا می فرماید و من دخله کان آمنا، یعنی فمن بایعه، کسی که فردای ظهور برود در کنار کعبه با امام زمان بیعت کند، با امام زمان وارد بیت الله الحرام شود، دست به دست امام زمان بکشد و دخل فی عقدت اصحابهی کان آمنا، در گروه اصحاب امام زمان شرکت کند و حاضر شود و حضرت او را بپذیرد و جزو یاران خودش او را قرارش دهد، این آدم در امنیت خواهد، ولو دشمن بیاد کنار کعبه بخواهد او را بکشد نمیتواند. خدا او را به یک امنیتی هم مادی هم معنوی هم دنیوی هم اخروی میرساند.
All right. فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد، دو خورشید جهان افروز در دو صبحگاه آمد. محمد ای چراغ روشنی بخش جهان آرا، برافروز و برافروزان به نور خیش دلها را. ششم مولا، ششم رهبر، ششم هادی، ششم سرور، ششم فرمانده داور، ششم فرزند پیغمبر. تو ما را دانش آموزی، تو مهر عالم افروزی، تو برق اهرمن سوزی، تو در هر عرصه پیروزی.
یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام یه شخصیه به نام داوود رقی، از اصحاب سر امام صادق بوده. اینا داوود میگه من دو تا برادر داشتم، اینا تصمیم گرفتن از کوفه برن زیارت کربلا. بین راه ذخیره آب این برادر رو تموم شد. خب قدیم هم که مثل الان نبود که امکانات باشه، خیلی اوقات به خاطر گرمای هوا تلف می شدن بین راه. حالا آفتاب داغ، تشنگی شدید، یکم که گذشت یکی از برادرها از شدت آتش بیحال شد و از روی مرکب افتاد پایین. کم کم به حال احتضار افتاد. اون یکی برادره خیلی مضطر شد، جلو چشمش برادرش داشت جون می داد، کاری هم از دستش بر نمی آمد. به ذهنش زد که باید توسل کنم، چاره دیگه ای هم ندارم. شروع کرد به استغاثه کردن و صدا زدن اهل بیت. از آقا رسول الله شروع کرد، یکی یکی اهل بیت علیهم السلام رو صدا کرد تا رسید به امام زمانش، حضرت امام صادق علیه السلام. عرض کرد آقا جان، تو امام زمان منی، هرچند من از شما دورم اما میدونم صدای منو میشنوی. آقا میبینی حال منو، توی این بیابون دارم داغ برادرمو میبینم، گرفتار شدم، به تو پناه بردم، به فریادم برس. میگه تا اینا رو گفتم دیدم یه آقای کنارم ظاهر شد، پرسید چی شده. منم قصه رو گفتم. یه قطعه چوب معطر همراه خودش داشت، به هم داد گوینو بذار بین لبهای برادرت که از حال رفته. میگه تا چوبو گذاشتم برادرم به هوش اومد، چشماشو باز کرد، سر حال و غبراق نشست، انگار نه انگار که تشنش بود. آقا اینقدر من خوشحال شدم از نجات برادرم که اصلا دیگه حواسم نبود که بپرسم این چوبه چی بود، این آقا کی بود. زود راه افتادیم تا برسیم به زیارت. زیارت کردیم و برگشتیم کوفه. بعد از چند وقت من رفتم دیدن امام صادق علیه السلام. آقا حال و احوال کرد، سراغ برادرمو گرفت. منم ماجرای اون روزو برای آقا تعریف کردم. حضرت فرمودن چوبو چی کار کردی؟ من گفتم آقا من اون لحظه اونقدر از زنده شدن برادرم خوشحال بودم که اصلا من پاک یادم رفت که اون چوب شفابخش رو نگه دارم. حضرت به خادمش گفت برو فلان جعبه رو بیار. آورد. حضرت همون قطعه چوب رو از جبه بیرون آورد، به هم نشون داد، فرمود این همون چوب نیست؟ من مات و مبهوت گفتم چرا آقا، به خدا خودشه. حضرت فرمود این چوب از دنیا نیست، از بهشته. اون موقعی که منو توی بیابون صدا زدی، من صدا تو شنیدم، همون موقع این چوب رو دادم به جناب خضر تا برات بیاره و نجاتت.
پناه آفتاب، ویژه برنامه‌ای به مناسبت میلاد امام جعفر صادق علیه السلام.
آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. آیه کوتاهی است در قرآن، 199 اعراف، اما مشتمل بر همه اصول اخلاقی و رمز موفقیت جامعه، به ویژه مسئولین اداره کننده های امور فرهنگی جامعه. این آیه به رسول خدا فرمان می دهد سه کار رو انجام بده: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. شاید اینطور بشه معنا کرد، کسانی که در راستای تأیید انسان نیستن سه دسته هستند. یه وقت کسی ما رو قبول داره، خب هیچ، اما اونایی که ما رو قبول ندارن یا خطاکارن، بعد می فهمن اشتباه کردن، یا ناآگاهن، از روی ناآگاهی به شما توهین میکنن، جسارت میکنن، یا نادانن، یعنی کشش ندارن، فهم ندارن، درک ندارن. این آیه سه دستور رو برای این سه گروه داده: اگر خطاکارن خذ العفو، ببخش، اگر ناآگاهن و امر بالعرف، آگاهشون کن، اگر جاهل و نادانن اعرض عن الجاهلین، سر به سرشون نگذار. خب شما سیره پیامبر گرامی اسلام رو ببینید، اونقدر به حرف مردم گوش میداد که یقولون هو اذن، میگفتن پیغمبر گوشه، یعنی ما هرچی میگیم خوب گوش میده. خب خود این یه هنره، گوش دادن یه هنره خودش. اونقدر عفو و بخشش کرده بود که در فتح مکه با اینکه اونا خیلی ایشونو اذیت کردن، پرسید من با شما چه کنم؟ گفتن هر کاری میتونی انجام بدی، چون ما 8 سال تو رو اذیت کردیم، شما رو آزار دادیم. فرمود انتم الطلقا، همتون رو آزاد کردن. این خصوصیت پیغمبر بود که در واقع موجب شد خیلی ها به اسلام جذب بشن. البته فراموش نکنیم با منافق، با افراد عنود، قرآن میگه غلیظ باش، محکم باش، اشداء علی الکفار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
رفتار با مردم بر اساس عدالت در بیان حجت الاسلام پناهیان.
چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که عدالت داشت، عدالتش نافذ نبود اونجوری که بتونه حکومتش مورد عشق مردم، مورد دفاع مردم قرار بگیره و مردم جانبازی کنن در راه این حکومت و این ولی عادل، و بعد میدان بلکه داده بشه به کس دیگری که آنچنان رفتار میکرد که در کاخ سبز مینشست و الی آخر. خب نخبگان، قدرتمندان اینا هستن، یا مردم رو فریب میدن یا باید مردم رو سازماندهی بکنن که نمیکنن. خب این دوتا نقش رو اینا بازی میکردن. ولی ارتباط امیرالمومنین علی علیه السلام با مردم هم بد نبود. آقا که نرفته بودن غائب بشن از انظار، آقا بین مردم داشتن زندگی میکردن، مردم پابرهنه راحت بهشون دسترسی داشتن. امکان فریب دادن توسط نخبگان بد زیاد وجود نداشت. من نمیگم فریب نمیخوردن مردم، تعداد دسته‌های قطع شده پای شتر جنگ جمل که میدانید بر این شتر چه کسی نشسته بود و مقابل امیرالمومنین ایستاده بود، که میگفتن این شتر مقدسه چون شتر همسر پیامبر هست، تعداد دست‌های قطع شده واقعا هوش رو از سر میبره. خب اینا باید گفت فریب خوردن دیگه، در این چکی نیست که یه تعدادی فریب خوردن. لااقل کسانی مثل طلحه و زبیر وقتی جزو سردمداران قیام علیه ظلم تلقی میشن در زمان خلیفه سوم تا حدی، خب بعد اینا خودشون میان مقابل علی ابن ابی طالب قیام میکنن، خب فریب دهنده است طبیعتاً. اما غیر از این موضوع، موضوع فریب که نمیشه زیاد تعمیمش داد. مثلا یکی از اصحاب امیرالمومنین داشت با یک کسی بحث میکرد، دو سه تا دلیل آورد صحابه امیرالمومنین، اون طرف قبول نکرد، دلیلی هم نداشت ولی همجوری زور میگفت قبول نمیکرد. آقا امیرالمومنین فرمود ولشون کن، بحث نکن باشون. یعنی مشکل با بحث حل میشه که فریب خورده رو با دو تا بحث میشه فریبش رو برطرف کرد. اینا مشکلشون چیز دیگه است. خب یه نکته دیگه هم اضافه کنم، نه تنها مردم رو اینا نمیتونستن زیاد فریب بدن چون امیرالمومنین علی علیه السلام ارتباط داشتن با مردم، بلکه امیرالمومنین علیه السلام خودشون قدرت تبلیغاتشون خیلی قوی تر از تمام دشمنانشون بود. آقا سخنور یک هستن در تاریخ اسلام، در جهان عرب. مگه اون زمان امکان تبلیغاتی جز سخنرانی وجود داشت؟ الانش که شما میگی امکان تبلیغاتی ماهواره است، موسیقی دست دشمنان ماست، اینترنت دست دشمنان ماست، دارن بمباران میکنن. زمان امیرالمومنین که اینجوری نبود، تمام امکانات تبلیغ سخنوری بود که سخنور اول عالم تا همین الانش امیرالمومنین علی علیه السلام خودشونن. علم فراوان، قدرت بیان فوق العاده، فرمود این من الکلام لسهرون. واقعا اگر میخواست کلام کسی سهر کنه، کلام امیرالمومنین سهر میکرد. از کسی در مقابل ایشون نبود، ایشون هم دسترسیش و ارتباطش با مردم قطع نبود. آقا ولی داره قریب میمونه تو مردم که یک، این ولی خدا عدالت داره پیشه میکنه، خیلی داره تعجب داره که عموم مردم پای کارش وای نستن. این ولی خدا با عموم مردم ارتباط داره و زندگیشو مردم دارن میبینن. رقیب امیرالمومنین علی علیه السلام زندگی زاهدانه ای نداره. این ولی خدا قدرت تبلیغاتی فوق العاده داره. امکان فریب دادن مردم توسط دشمنان ولی خدا کمه. خب دیگه حالا الان بحث کنیم در مورد این که چرا امیرالمومنین تنها مونده. غیر از اون دلیل اول که به جای خودش در حد خودش البته مؤثر هست، نخبگان و خواص جامعه، دلیل دوم این است که عموما مردم زیاد حوصله سیاست ورزی ندارن.
hey, hey, hey.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدهد.
مریدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در عرصه سیاسی باید مردم همشون کلشون داغ باشه برای مسائل سیاسی، تحلیل سیاسی داشته باشن، نه تنها تحلیل و دقت و بصیرت سیاسی بلکه حوصله کار سیاسی داشته باشن. خیلی از ما مردم عادی میگیم بابا بلمون کن، حقوق ما رو بده بریم دیگه، ما کارمون را بیفته بریم. الان مردم تو اروپا و آمریکا چرا تمکین میکنن کارتل ها و تراست ها رو؟ چرا تمکین میکنن یعنی زورگویی صهیونیستای ثروتمند رو به خودشون قبول میکنن؟ میگه آقا کارخونه را بیفته ما بریم تو کارخونه کار کنیم، زندگیمون رو بکنیم، ولمون کن. خداوند متعال در مورد قوم فرعون که تمکین میکردن فرعون رو میفرماد اینا فاسق بودن. وقتی یه مردمی رو به فسق و فجور مثلا عادت بدن فرائنه و تواقیت، اینا مشغول شکم و دامن خودشون میشن. این که بلنشن بیان از بالا نگاه کنن ببینن ببخشید کار دست کیه، این آقا داره قدرت پیدا میکنه برای چی، اون آقا اصلا انگیزش از حضور در قدرت چیه، اینا مسائل سیاسیه. مهمترین دلیل این است که مردم سیاسی نبودن. اصلا سیاسی بودن خودش یه مقوله ایه و شما دیدید در طول تاریخ سعی کردن اسلام رو به عنوان یک دین غیر سیاسی معرفی کنن و خود شخص رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم ایشون از نظر سیاسی به شدت قریب بودن، در دوران 10 سال قربت رو داشتن. معادلات سیاسی ایشون رو درک نمی کردن مردم. در همون جنگ بدر ایشون وقتی میخواستن اسرا رو به قتل برسونن، مردم گفتن نه آقا خون میشه به بین ما و مردم قریش مکه. حضرت فرمودن اگر اینها رو به قتل نرسونید به تعداد اینها سال بعد در نبردی خودتون افرادی از خودتون رو از دست خواهید داد. مردم گفتن باشه. خب یعنی درک سیاسی ندارن، معادلات قدرت رو نمیفهمن. درک سیاسی داشتن و حوصله کار سیاسی داشتن، این یک مقوله است که همین الان هم دامنگیر ابناء بشر هست. مثلا توی جهان میان چجوری از مردم رأی جمع میکنن، خیلی وضع مفتضحیه و چه کسانی میتونن بیان اصلا رأی جمع بکنن؟ مردم خیلی عوام نگه داشته میشن. در زمان رسول خدا، رسول خدا تلاش کردن مردم رو رشد بدن، از نظر عبادی، از نظر معرفتی، از نظر اخلاقی مردم بله تا حدی رشد کردن، ولی از نظر سیاسی واقعا مردم رشد نکردن، حاضر نشدن رشد بکنن. و همین الان هم دینی که به ما داره تعلیم داده میشه بسیاری از مراتب سیاسیش اصلا برای ما خوب تبیین نمیشه. ببینید سوره منافقین رو لازم امام جمعه های محترم، حالا مستحب طبیعتا دیگه میدونید، در نماز جمعه بخوانن، سوره جمعه و سوره منافقین. حالا از بین همه سوره ها چرا باید در مورد منافقین هر هفته سوره ای در نماز جمعه خوانده بشه، یادآوری بشه مسئله منافقین. حالا این سوره موضوعش چیه؟ منافقیه که جامعه رو دو قطبی کرد، یعنی کاملا یک حرکت سیاسی باطل. این مهمترین موضوعه. الان بچه مسلمانای ما میدونن این مسئله رو که توجه به دو قطبی سازی چقدر مهمه در قرآن، چقدر در نماز جمعه، در جامعه مسئله کلیدی هست، و چرا پیامبر اکرم تقریبا قهر کردن با مردم، تقریبا نمونه دیگر رو نداره. چرا عبدالله بن ابی کی بود؟ او اصلا چرا اومد دو قطبی کرد؟ چرا اومد معادلات قدرت رو به هم بریزه؟ و بعد چرا اینقدر رسول خدا غضب کردن؟ و میدونید آخرین عاملی که موجب شد بعد از رسول خدا هم امیرالمومنین علی علیه السلام قریب بمونه همین موضوع دو قطبی بود دیگه، ازش سوء استفاده شد. بین اوس و خزرج دعوایی در اون سقیفه صورت گرفت و دعوای بین به اصطلاح اهالی مکه و مدینه، اهالی مکه پیروز شدن به خاطر اینکه اون دوتا نمیتونستن با هم توافق بکنن و بالاخره این یه نوع دو قطبی اوس و خزرجی اومد در یک دو قطبی دیگه مدینه مکه ای ضرب شد و ماجرا رو اینجوری کرد که شد. خب پس عامل دیگر اینه که مردم سیاسی نیستن. برای اینکه مردم بتونن یک جامعه سرشار از عدالت داشته باشن باید اولا سیاسی باشن، ثانیاً سیاست ورزی ولی خدا رو درک بکنن. سیاست ورزی ولی خدا درکش ساده نیست. همون مسئله‌ای که در جلسه گذشته به نوع دیگر بهش پرداختیم، مثلا در اجرای عدالت گفتیم موازین عدالت خوب تشخیص داده نمیشه. مثلا عدالت سیاسی درکش خیلی سخته. حتی نقل هست مالک اشتر گاهی کم می آورد در درک عدالت سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام. می گفت یا علی این نماینده که شما فرستادی برای مذاکره با معاویه آدم ضعیفیه. آقا هم می دونست آدم ضعیفیه. آخر سر هم اینقدر ضعیف بود معاویه سرش رو شیره مالید، آماده کرد خودش رو برای جنگ. وقتی که این نماینده برگشت گفت یه کار از کار گذشته، مالک اشتر جلوی امیرالمومنین سر اون نماینده حضرت داد میزد که تو بی ارزگی کردی، تو اونجا سرت شیره مالید مثلا معاویه و الی آخر، و درست میگفت مالک اشتر. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام نوع سیاست ورزیش یه جور دیگه بود. میدونست این رو که این نماینده خود او ضعیفه، ولی میفرمود تا وقتی که نماینده ما اونجا داره مذاکره میکنه ما به جنگ مبادرت نمیکنیم. اگر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام یا به عنوان نمونه یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سیاست ورزیش درست درک میشد و مردم اهل سیاست بودن، هیچ وقت اوضاع اینجور نمیشد.